ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که رؤسای جمهور ایالات متحده و افغانستان میگویند اگر طالبان به موافقتنامه احتمالی صلح متحد هستند باید آتش بس را بپذیرند. ادامه تظاهرات در عراق و افزایش تلفات در این کشور. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
رئیسان جمهوری افغانستان و ایالات متحده تاکید کردند که اگر طالبان متعهد به دستیابی به توافق صلح هستند باید آتش بس را بپذیرند. حامیان دست انتخاباتی ثبات و همگرایی امروز در کابل به جاده ها برآمدند و آیت الله علی سیستانی ملای ارشد شیعه عراق استفاده از قوت در برابر معترضان در این کشور را نکوهش کردند. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ رئیسان جمهوری افغانستان و ایالات متحده تاکید ورزیدند که اگر طالبان متعهد به دستیابی به توافق صلح هستند باید آتش بس را بپذیرند. این را ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است. غنی و ترامپ دیشب در پایگاه هوایی بگرام دیدار کردند. در خبرنامه گفته شده که در این دیدار همچنین تاکید شده که به هدف برقراری از صلح پایدار در افغانستان باید لانه های تروریستان در بیرون از این کشور از بین برده شوند. رئیس جمهور ترامپ شب گذشته در یک سفر غیرمنتظره وارد افغانستان شد. او در سخنرانی به نظامیان آمریکایی گفت واشنگتن گفتگو با طالبان را از سر گرفته. طالبان میخواهند معامله کنند و ما با آنها ملاقات میکنیم. ما میگوییم که باید یک آتش بس وجود داشته باشد و آنها نمیخواستند آتش بس کنند، اما باور دارم که حالا آنها میخواهند آتش بس کنند. در همین حال طالبان در رابطه با سرگیری گفتگوها با آمریکا ابراز آمادگی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از طالبان گزارش داده که این گروه از اوایل این هفته به این سو دیدارهای با مقامات ارشد آمریکا در دوحه پایتخت قطر داشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به این خبرگزاری گفته که موضعشان تغییر نکرده. به گفته مجاهد گفتگوها از مرحله که متوقف شد سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفتگوها با طالبان را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که یک نظامی آمریکایی و 11 تن دیگر در حمله این گروه در کابل کشته شدند. هواداران دست انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله امروز در کابل راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ششم میزان خوانده می شود حوالی ساعت یک پس از چاشت با نشر قطعنامه پایان یافت. فضل احمد منوی یک عضو ارشد رهبری دست انتخاباتی ثبات و همگرایی قطعنامه را به خوانش گرفت.
مردم افغانستان این بار اجازه نخواهند داد دولت برخواسته از تقلب و سرنوشتشان حاکم گردد. با مردم افغانستان اطمینان بدهیم که تا با تمام توان از آرا و حقوق آنان دفاع خواهیم کرد.
در بخشی از این قطعنامه از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته شده که 300 هزار رأی به گفته این دسته انتخاباتی غیر بایومتریک و تقلبی را فوراً از سیستم بیرون کند. عصمت الله مل عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفته است درخواست ابطال 300 هزار رأی توجیه قانونی ندارد. عبدالوحید نبرد عامر حوزه دوم امنیتی پلیس کابل به خبرنگار رادیو آزادی گفت که بین 4000 تا 5000 تن در راهپیمایی اشتراک کرده بودند. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هنوز اعلان نشده. مقام های محلی در ولایت کاپیسا میگویند قاری نظرگل مسئول کمیته نظامی طالبان در این ولایت در حمله هوایی کشته شد. عبدالشایق شورش سخنگوی قماندانی امنیتی کاپیسا امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان این حمله هوایی را دیشب در ولسوالی علسای اجرا کردند. وی افزود که نظرگل در بسیاری حمله ها بر ضد نیروهای امنیتی در این ولسوالی نقش داشت. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی بخشی از ولسوالی علسای در کنترل طالبان است. طالبان مسلح هنوز درباره کشته شده یک عضو ارشد این گروه در کاپیسا چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آیت الله علی سیستانی، مولای ارشد شیعه عراق، استفاده از قوا در برابر معترضان را در این کشور نکوهش کرده است. سیستانی در این حال از معترضان ضد حکومت خواسته که از خشونت و ویرانکاری خودداری کنند. دیروز در جریان برخوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان حداقل 33 نفر در عراق کشته شدند. با این شمار کشته شده ها از اوایل اکتبر به این طرف در جریان تظاهرات در این کشور به دست کم 350 تن می رسد. تظاهرات در عراق در اعتراض به بیکاری، فساد اداری و ضعف در عرضه خدمات عامه برا انداخته شده. مقام های سودان دستور دادند که حزب سیاسی عمر البشیر، رئیس جمهور پیشین این کشور، منحل و دارایی های این حزب مصادره شود. این کشور به دنبال ماها اغتشاش و نارامی گام تازه به سوی تحقق دموکراسی برداشته. مقام های جدید در سودان در یک اقدام دیگر قانون دوران بشیر در رابطه به تنظیم لباس زنان و رفتار آنها را ملغا کرده. متخلفین این قانون شلاق زده می شدند. در یک فرمان گفته شده که حزب کنگره ملی سودان منحل و از فهرست احزاب سیاسی بیرون می شود. در فرمان همچنین گفته شده است که یک کمیته در زمینه ضبط ملکیت ها و دارایی های این حزب ایجاد خواهد شد. این فرمان از سوی شورای حاکم و کابینه به رهبری صدراعظم عبدالله همدوک صادر شده است. عمر البشیر در ماه اپریل امسال به دنبال تظاهرات سرتاسری در سودان از مقامش کنار زده شد و قدرت را اردو در دست گرفت. او تقریبا 3 دهه رئیس جمهور این کشور بود. جنرالان حاکم به هدف پایان بنبست سیاسی روی تقسیم قدرت با رهبران تظاهرکنندگان در ماه جولای به توافق رسیدند. و اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه میگوید یک زن به اتهام خیانت و جاسوسی به اوکراین در شبه جزیره کریمیا بازداشت شده است. خبرگزاری های روسیه به نقل از این اداره امروز گزارش دادند که این زن روسی متهم است که به دستور اداره استخبارات وزارت دفاع اوکراین برای به دست آوردن اسرار نظامی روسیه تلاش کرده است. این زن در شهر سوستاپول بازداشت شده. محکمه نظامی لنین در این شهر محکمه منطقه لنین در این شهر گفته که اگر این زن به خیانت محکوم شود تا به 20 سال زندانی خواهد شد. روسیه در سال 2014 شبه جزیره اوکراین را جزء قلمروش ساخت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رؤسای جمهوری افغانستان و امریکا تاکید نمودند که اگر طالبان به موافقت نامه احتمالی صلح تعهد دارند باید آتش بس را بپذیرند. نظر تحلیلگران در این مورد هم است. تظاهرات در کابل، یگانه مرکز فروش تولیدات صنایع دستی زنان در هرات به مشکل بزرگ روبرو می باشند. تلفات در تظاهرات عراق بیشتر شده و رهبر ارشد روحانی شیعه های این کشور استفاده از قوای نظامی را علیه مظاهره کنندگان محکوم کرد. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید رؤسای جمهوری افغانستان و ایالات متحده تاکید کردند که اگر طالبان به موافقتنامه احتمالی صلح متعهد هستند باید آتش بس را بپذیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب به گونه غیر منتظره وارد افغانستان شد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سربازان آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام دیدار کرد. ترامپ اعلام کرد که گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان از سر گرفته شده است. او در ماه سپتامبر این گفتگوها را پس از کشته شدن 10 غیر نظامی افغان و یک سرباز آمریکایی و یک سرباز رومانیایی در کابل لغو کرده بود. حفیظ الله نورزاد از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رهبران اردو کشور در دیدارشان تاکید کرده‌اند که پناهگاه‌های تروریستان در بیرون از افغانستان نابود شود. دواخان مینپال، یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ گفتند که برای تامین صلح پایدار در این کشور طالبان باید پیشنهاد آتش بس را بپذیرند.
در این دیدار رئیس جمهور آمریکا پیشرفت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را در امر مبارزه با تروریسم ستایش نمود و برای رئیس جمهور محمد اشرف غنی شکست داعش را در شرق افغانستان مبارک گفت. و رئیس جمهوران هر دو کشور تاکید نمودند که اگر طالبان به امضای تفاهم‌نامه پایبند باشد، باید آتش بس را بپذیرند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شب گذشته از ایالات فلوریدای آمریکا به افغانستان آمد. او در کنار نیروهای آمریکایی در پایگاه نظامی بگرام در مراسم روز شکرگزاری اشتراک کرد. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی به نیروهای آمریکا گفت که مذاکرات صلح با طالبان اثر گرفته شده است.
می‌بینیم که آنها می‌خواهند به یک توافق برسیم. این یک موافقه صادقانه خواهد بود. به خاطر که آنها می‌خواهند توافق کنیم، اما هر توافقی که باشد به این معناست که شما وظیفه خود را به درستی انجام دادید. من می‌خواهم از شما و نیروهای امنیتی افغانستان سپاسگزاری کنم، چون شما برایم گفتید که آنان بسیار خوب می‌رزمند.
رئیس جمهور آمریکا گفت که نمایندگان این کشور که با طالبان می‌بینند خواستار آتش بس خواهند شد. به گفته او طالبان در گذشته آتش بس را رد می‌کردند، اما حالا می‌پذیرند. آقای ترامپ تایید کرد که او می‌خواهد شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را که در حال حاضر به 13000 نفر می‌رسد به 8600 نفر کاهش دهد. بر بنیاد گزارش کاخ سفید رئیس جمهور آمریکا گفته است که باور دارد طالبان با آتش بس علاقمند هستند. در حین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که برای دیدار با امتای آمریکایی خود به پایگاه بگرام رفته بود، در سخنرانی خود گفت که نیروهای امنیتی افغانستان به کمک ایالات متحده آمریکا جنگجویان داعش در افغانستان را نابود کرده است. آقای غنی از خانواده های سربازان آمریکایی که در افغانستان کشته و زخمی شده اند سپاسگزاری کرد.
با استفاده از این فرصت می‌خواهم که از آن عده سربازان آمریکایی که در افغانستان جان‌هایشان را از دست داده است قدردانی بکنم و از آن 2298 تن از سربازان آمریکایی که در افغانستان کشته شده است قدردانی بکنم و ما افغان‌ها همیشه از آن یاد خواهیم نمود.
خواستیم در مورد گفتگوهای ترامپ نظر طالبان را هم داشته باشیم، اما آنها گفتند که پس از مشوره با مقامات ارشدشان ابراز نظر خواهند کرد. این اولین سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به افغانستان است. قبل از این رئیس جمهور پیشین آمریکا باراک اوباما در سال 1393 هجری شمسی به افغانستان سفر کرده بود و در میدان هوایی بگرام با سربازان آمریکایی دیدار داشت. اما رئیس جمهور پیشین افغانستان احمد کرزی حاضر نشد برای ملاقات او به بگرام برود. رئیس جمهور ترامپ در ماه سپتامبر گفتگوهای صلح با طالبان را پس از یک حمله مرگبار طالبان در کابل که سبب کشته شدن یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر شد لغو کرد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود درباره سفر غیر مترقبه رئیس جمهور آمریکا به پایگاه هوایی بگرام. اما داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغان میگوید سفر آقای ترامپ به افغانستان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. نصرت صمیمی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد با آقای مرادیان مصاحبه کرده و آقای مرادیان در پاسخ به اولین سوال گفت:
خب ببینید، مخاطب اصلی سفر جناب ترامپ به افغانستان رای دهندگان آمریکایی و نظامیان آمریکایی هستند. فراموش نکنیم که چند ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا برگزار می شود و جناب ترامپ هر گامی که برمی دارد هدف از او افزایش شانس برنده شدن در انتخابات پیش رو می باشد. وی که در آمریکا نظامی های آمریکا و خانواده های از اینا یک کتله بزرگ از دهی دهندگان هستند، بنابراین جناب ترامپ با آمدن و گذراندن رخصتی های جشن ملی شکرگزاری خواست که با نظامی های امریکا یک پیوند دوباره خود را تأکید کند. بنابراین مخاطب اصلی این سفر مسائل داخلی امریکا است و ارتباط خاصی به رابطه افغانستان و امریکا ندارد.
اما ظاهرا آقای ترامپ موضوعات مهمی را در اینجا اشاره کردند، مشخصا روی آتش بس با طالبا و همچنان کاهش سربازای آمریکایی در افغانستان صحبت داشتند که پیام‌های مهمی داشت.
خب باز هم کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان یک پروسه است که تقریبا از سال 2014 شروع شده است و یک آمریکایی‌ها میخوان آهسته آهسته و گام به گام نیروهای خود رو به حداقل موجود برسانند. بنابراین باز هم تأکیدی که دوباره جناب ترامپ داشت که نیروهای خود رو در افغانستان کاهش پیدا خواهد کرد خبر جدیدی نبود و کسانی که مسائل افغانستان پیگیری میکنن انتظار چنین صحبتی داشتن. در مورد موضوع آتش بس یک ابهامی که وجود دارد که باید حکومت افغانستان و حکومت آمریکا شفافیت ببخشند است که آیا آتش بس پیشرفت آغاز گفتگو است یا نتیجه گفتگو هست و تا حال این پیام واضح به وجود نیامده است که آیا ما توی یک آتش بس می‌رویم و آتش بس به عنوان پیشرفت آغاز مذاکرات و یا که پس از شروع مذاکرات ما شاهد یک آتش بس خواهیم بود.
خب سخنای آقای ترامپ چی تأثیر روی موقف طالبا خواهد داشت؟ آیا راه را برای رسیدن به یک توافق آسانتر خواهد ساخت؟
خب از توافقی که آمریکایی ها بهتر بگوین توافقی که تیم آقای خلیلزاد با طالبا انجام داده است نشانه‌های زیادی وجود دارد که مسائل اصلی بین دو طرف حل شده باشد. اما سوالی که وجود دارد این است که پس از علنی شدن مفاد موافقتنامه واکنش سایر گروه های در داخل طالب ها چی خواهد بود؟ به دلیل که درست است که در سطح رهبری سیاسی طالب ها در قطر این توافق صورت گرفته است، اما سوالی که وجود دارد این است که کماندان های نظامی طالبا و همچنین شورای کویت چی عکس العمل نشان خواهند.
صحبت بود با داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در مورد سفر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله با راه اندازی یک راهپیمایی در کابل به کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داد که اگر تا فردا 300 هزار رای خارج نشود، هواداران این تیم در سرتاسر افغانستان دست به تظاهرات خواهند زد. این دسته انتخاباتی همچنان هشدار می‌دهد که مردم این بار اجازه نخواهند داد تا بر اساس آرای تقلبی حکومت آینده شکل بگیرد. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به هشدار دسته انتخاباتی عبدالله می‌گوید برای باطل کردن 300 هزار رای هیچ دلیل قانونی وجود ندارد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
هزاران تن از طرفداران دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله روز جمعه در کابل راهپیمایی کرده و خواهان این شدند تا کمیسیون مستقل انتخابات آرایی را که آنها تقلبی و جعلی می‌خوانند باطل کند. در میان مظاهره کنندگان برخی از سران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله حضور پیدا کرده و برای کمیسیون مستقل انتخابات تا فردا شنبه مهلت دادند تا 300 هزار رای را که به باور این دسته انتخاباتی غیر قانونی و جعلی باشند باطل اعلام کند. عنایت الله بابر فرهمن معاون اول عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری در میان اعتراض کنندگان گفت در صورت عدم جواب قناعت بخش از سوی کمیسیون سر از فردا در سرتاسر افغانستان راهپیمایی آغاز خواهد شد.
اگر کمیسیون انتخابات 300 هزار رای تقلبی و ناپاک رو از دور انتخابات بیرون نکشد و با شماری را اثر نگیرد، سر از روز شنبه در تمام ولایات افغانستان مظاهرات اجازه بده.
از سوی هم محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از حامیان عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان از احتمال رفتن افغانستان به سوی بحران هشدار می‌دهد.
اگر کمیسیون مستقل انتخابات خیال استقلال خود از دست داده نتواند رای ناپاک اجرا کند، ما نتیجه انتخابات را نمی‌پذیریم. افغانستان
همچنان مظاهره کنندگان قطعنامه 6 ماده‌ای را صادر کردند که در آن گفته شده است که این بار مردم به حکومت برخواسته است قلب اجازه نخواهند داد. در این قطعنامه از جامعه جهانی خواسته شده تا برای برگشت پروسه انتخابات به مسیر قانونی و اصولیش تلاش کنند. در راهپیمایی روز جمعه طرفداران عبدالله عبدالله در کابل شمار از مقام‌های ریاست اجرایی نیز اشتراک کردند، از جمله رئیس دفتر و سخنگوی ریاست اجرایی. مجیب رحیمی سخنگوی این ریاست میگوید
بسیار به صراحت اعلان کردیم که خواستا قانونی منطقی است و ما از تمام امکانات ابزار و وسایل قانونی و مدنی و حقوقی که داریم استفاده میکنیم تا تقلب کارا رو جلوشون بگیریم.
از سوی دیگر داود سلطانزوی از اعضای دست انتخاباتی محمد اشرف غنی روز جمعه به رادیو آزادی گفت اگر تیم عبدالله عبدالله خواهان جدا کردن آرای تقلبی است باید اجازه دهد تا در 7 ولایت باقی مانده روند تفتیش و بازشماری آرا تکمیل شود. درباره شمار افراد اشتراک کننده در راهپیمایی روز جمعه در کابل ارقام زد و نقیض ارائه می شود. فضل احمد معنوی عضو دسته انتخاباتی سبد و همگرایی می گوید صدها هزار نفر روز جمعه در کابل دست بر راهپیمایی زدند که به گفته وی شمار زیاد آنان به دلیل ممانعت پلیس نتوانستند به چهارراهی پشتونستان بیایند. حکمت الله صافی سخنگوی دسته انتخاباتی شمار تجمع کنندگان در چهارراهی پشتونستان را 30,000 نفر می خواند. اما عبدالوحید نبرد مسئول حوزه دوم پلیس کابل به رادیو آزادی گفت 4,000 تا 5,000 نفر در راهپیمایی روز جمعه اشتراک داشتند. حالا که راهپیمایان و دسته انتخاباتی عبدالعبدالله تا فردا کمیسیون انتخابات را مهلت دادند، آیا کمیسیون آماده است تا 300,000 رای را باطل کند؟ اسمت الله مل معاون این کمیسیون میگوید درباره این آرا قبلا فیصله صورت گرفته است.
ما تا هنوز ایره درک نکردیم و هیره ما تا هنوز پیدا نکردیم که یک رای ازی هم تقلبی باشه و یک رای ازی مخالفی با اصول و قوانین و مقررات ما باشه. همون طور که ما به صدها هزار رای به اعتبار کردیم، همون تو یک رای به اعتبار کرده نمیتونیم.
300 هزار رای را که تیم عبدالله عبدالله بر باطل کردن آن پافشاری دارد، پیش از این بخش بزرگ آن را که کمیسیون مستقل انتخابات اعتبار داده است. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند بازشماری و تفتیش آرا را در 26 ولایت کشور به پایان رسانده، اما این روند در 7 ولایت دیگر به دلیل مخالفت طرفداران برخی دسته های انتخاباتی آغاز نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یگانه مرکز فروش صنایع دستی زنان در هرات در حالت رکود قرار دارد. فروشندگان در این مرکز میگویند که یک قسمت زیادی از سرمایه هایشان را در این مرکز به دلیل مصارف بلند و فروش کم از دست دادند. شاپور صابر به این مرکز رفته و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
دو دونه رنگ نخون میخواستم. دونه چنده؟
دونه 30 لیتریه.
زنان فروشنده در مرکز خدیجه الکبری برای فروش کالاهایشان لحظه شماری می کنند، اما کمتر خریداری به این مرکز سر می زند. کاروبار در تنها مرکز ویژه زنان در هرات در حالت رکود قرار دارد. صدیقه تمسکی یک تن از مغازه‌داران این مرکز است. او زیادتر تولیدات ابریشم را به فروش می رساند، اما می گوید که یک قسمت زیادی از سرمایه‌اش را به دلیل بلند بودن کرایه و برق در مرکز خدیجه الکبری از دست داده است.
روزی که از کار برخور شروع کردم 5,000 افغانی شروع کردم، به دلک افغانی سرمایه رسنده بودم. منتها از 2014 تا با حال افغانستان رو به رکود، به خصوص صنایع دستی بازار خدیجه الکبری که به کلی از بین رفته و این واسطه فروشات خیلی نیه.
در گذشته ها در 35 مغازه این مرکز صنایع دستی زنان به چشم میخورد، اما حالا این قسم نیست. مغازه‌داران به خاطر تامین کرایه و پول برق مجبور هستند که پوشاک خارجی و لوازم آرایشی بفروشند. رقابت این زنان با مردانی که سالیان متمادی در بخش تجارت مصروف هستند دشوار به نظر می رسد. زهرا اسماعیل زی و شابیبی حکیمی دو تن از دوکانداران مرکز خدیجه الکبری در هرات.
جنس های بدلی را به اینجا آوردو به خاطر از این که ما بتونم همی کرایه از این دیکن خو به سب مصرفات دگی که داریم، آب و برقی که داریم، اینا را از تفعیل امینا باز تامین کنم.
حکومت حمایت کنه، از ما مردم هم خواهش می کنه یه چیز چینایی نخره، پاکستانی نخره، یه چیز با کیفیت تولید وطن خود خور بخره.
از آغاز فعالیت مرکز خدیجه الکبری تا کنون بازاریابی کالاهای زنان صورت نگرفته است و به همین خاطر این مرکز توان رقابت با مراکز پرزرق و برق دیگر هرات را ندارد. مریم نسیمزاده و زینب هاشمی، دو تن از مشتریان همیشگی مرکز خدیجه الکبری، از زنان دیگر می‌خواهند که از تولیدات زنان حمایت کنند.
میبینم به چشم سر که مشتری از این فلان کم شده، هیچ وقت تولیدات وطنی خود حمایت نکردم، حتی استفاده نکردن، امتحان نکردن.
هفته یک بار ما میایم از اینجاگاه استفاده میکنیم و میخوایم از خانمای دیگر که بیان از اینا حمایت کنن و تولیدات خود خانما را استفاده کنن.
مرکز خدیجه الکبری به هزینه بیش از 500 هزار دلار آمریکایی در سال 1387 هجری خورشیدی توسط کشور ایتالیا در 4 منزل ساخته شد. موقعیت نامناسب، بلند بودن کرایه دوکانها و عدم همکاری حکومت از مغازه‌داران سه فاکتور مهم برای رکود مرکز خدیجه الکبری گفته می شود. طبقه زیرزمین این مرکز به کارگاه خیاطی اختصاص یافته است، اما کاربار این کارگاه ها نیز در حالت رکود است. نفس کل جامی، مسئول پیشین این مرکز، به آینده کاروبار زنان در این مرکز خوشبین نیست.
مرکز خدیجه الکبری یکی این دلایلی بود که رشد نکرد که کرایه های نسبت به آیدی زیادتر بود، هر سال به دیوتلوی گذاشته می شد و دیوم از این هم که او یک مکانی بود که دور از بازار بود، بین خانه های مسکونی بود، به این علت نتونست که خانم ها همون سرمایه که داشته باشم سرمایه ندوشن بشه، بلکه سرمایه خود را از دست دادم.
اما حکومت تصمیم دارد که پس از بازسازی و مرمت گودام‌های تاریخی هرات این مکان را به مرکز ویژه زنان در هرات مبدل کند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که حکومت در راستای رشد زنان در بخش اقتصادی تلاش میکند.
تلاش میکنه بعد از بازسازی مجموعه گودام‌های هرات به عنوان یک مرکز تجارتی مخصوص زنان مورد استفاده قرار بگیره و در این راستا اقدامات شروع شده.
شماری از زنان در مرکز خدیجه الکبری پس از عدم رشد کاربارشان به مکانهای دیگر کوچ کردند و حالا کاروبارشان رونق پیدا کرده است. در مقطعی کنونی چشم انداز روشنی برای رشد کاروبار زنان در این مرکز وجود ندارد و احتمال آن زیاد است که دروازه های برخی از مغازه ها به دلیل بلند بودن هزینه ها در آینده نزدیک مسدود شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آیت الله علی سیستانی، روحانی ارشد شیعه عراق، استفاده از نیروی نظامی در برابر معترضان در این کشور را محکوم کرد. تظاهرات ضد حکومتی در عراق در اوایل ماه اکتبر آغاز شد که تا کنون نزدیک به 400 تن کشته و هزارها تن زخمی به جا گذاشته است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
پس از آن که تظاهرات در عراق صدها کشته به جای ماند، آیت الله علی سیستانی، روحانی ارشد شیعه عراق، امروز از پارلمان کشورش خواست تا دست از حمایت کابینه فعلی بکشد. سیستانی در خطبه امروز نماز جمعه در شهر کربلا گفت پارلمان باید به خاطر حفظ جان شهروندان عراق در مورد انتخابش از کابینه فعلی تجدید نظر کند. او همچنان استفاده از نیروی نظامی علیه معترضان را محکوم کرد. مرکز خبر رادیو آزادی شمار کشته شده های اعتراضات در عراق را حداقل 350 تن خبر داده، اما خبرگزاری رویترز میگوید در نتیجه این اعتراضات بیش از 400 تن در عراق کشته شدند. خبرگزاری رویترز این ارقام را بر اساس پلیس و منابع صحیح گزارش داده است. بیشترین تلفات به معترضان در شهرهای ناصریه، بغداد و نجف رسیده. معترضان اخیراً کنسولگری ایران را در شهر نجف هم به آتش کشیدند. یک تن از باشندگان شهر نجف که برادرش را در اعتراضات از دست داده به رویترز گفته است
به قلب او فایر کردم. برادرم تنها آب توزیع میکرد. قسم میخورم که او فقط آب توزیع میکرد، نه چیزی را با آتش کشیده بود و نه هم کسی را لط و کوب کرده بود. فقط آب توزیع میکرد. آنها دو بار به برادرم فایر کردند، به قلب و به گلویش.
منابع شفاخانه به رویترز گفتند که 46 تن در درگیری روز پنج شنبه میان معترضان و نیروهای امنیتی جانهایشان را از دست دادند و ارقام تلفات اعتراضات را به 408 تن رساندند. این درگیری در شهر ناصریه رخ داد. نیروهای نظامی زمان از گاز اشکاور و گلوله علیه معترضان استفاده کردند که معترضان روی یک پل در شهر ناصریه دور هم جمع شده بودند. معترضان در واکنش یک ماموریت پلیس را با آتش کشیدند. همچنان در بغداد پایتخت عراق معترضان تلاش کردند تا یک پل استراتژیک را عبور کنند و می‌خواستند به سوی منطقه سبز جایی که دفاتر دولتی واقعاً بروند، اما با موانع از سوی نیروهای امنیتی روبرو شدند. مظاهره ها در عراق در اوایل ماه اکتبر در اعتراض به بیکاری، فساد اداری و ضعف در عرضه خدمات عامه آغاز شد. دولت عراق گفته است که در حال ایجاد مراکز بحران برای مقابله با وضعیت جاری در آن کشور است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیسان جمهوری افغانستان و ایالات متحده تاکید ورزیدند که اگر طالبان متعهد به دستیابی به توافق صلح هستند باید آتش بس را بپذیرند. محمد اشرف غنی و دونالد ترامپ دیشب در پایگاه هوایی بگرام دیدار کردند. هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله امروز در کابل راهپیمایی کردند. در بخشی از قطعنامه که در پایان راهپیمایی نشر شد، از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده تا 300 هزار رأی به گفته این دسته انتخاباتی غیر بایومتریک و تقلبی را فوراً از سیستم بیرون کند. مقام ها در ولایت کاپیسا میگویند قاری نظرگل مسئول کمیته نظامی طالبان در این ولایت در حمله هوایی دیشب در ولسوالی علسای کشته شد. آیت الله علی سیستانی مولای ارشد شیعه عراق استفاده از قوه در برابر معترضان را در این کشور نکوهش کرد. در جریان برخوردها میان نیروهای امنیتی و معترضان حداقل 33 تن دیروز در عراق کشته شدند. مقامهای سودان دستور دادند که حزب سیاسی عمر البشیر رئیس جمهور پیشین این کشور منحل و دارایی های این حزب مصادره شود. و اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه میگوید یک زن شهروند این کشور به اتهام جاسوسی با اوکراین در شبه جزیره کریمیا بازداشت شده.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم و حالا هم ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در موارد مختلف در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام ثبت کرده اند. ما هم به نوبه آنها را نشر کردیم و می کنیم. و همچنان قابل یادآوری است که بعضی از پیام‌ها را مستقیماً با مسئولین امور در میان گذاشتیم و همچنان در آینده آرزو داریم این کار را ادامه دهیم. تا زمانی که نتایج انتخابات معلوم نشود و حکومت جدید و مسئولین جدید روی کار نشند، مصاحبه با آنها در موارد خاص شاید نتیجه مطلوب را ندهد. بنابراین امیدوار هستیم که هر چه زودتر نتیجه انتخابات اعلان شود و مسئولین جدید مقرر شوند و به مسائل زودتر رسیدگی نمایند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بای نظر داد محمد از ولایت بدخشان ولسوالی در رحیم قضیه باقی صوفی. ایران خواست ما از کمیسیون مستقل انتخابات همی است که نتایج ریاست جمهوری را هر چه زودتر اعلان نماید. ایران خواهش ما از کمیسیون همی است هر کسی که در ریاست جمهوری به هر رقمی کرده رای هر کسی رقمی کرده مردم افغانستان دایش داده، هر کسی نتیجه ریاست جمهوری اعلان بکنه که سرنوشت افغانستان معلوم شد، افغانستان از این بیشتر به سوی باران نبرند. اینها از سیگیتای انتخاباتی میخواهند که در افغانستان یک نفر در کشورها در کلش یک نفر رئیس جمهور میشه. در کلی او رئیس جمهور نمیشه. 18 کاندید که یک شنگم شورای کاندیدایی سه کش میگینه و عبدالله سه کش میگینه و گلمدین سه کش میگینه و محمد اشرف غنی او طرف کش میگینه. این به این گفتا خود نمیشه. سرنوشت افغانستان باید هر کسی باشه یک نفر رئیس جمهور میشه.
عالمی چی به قانونی رو در این انتخابات شروع کردین؟ یکی 67 ولایت در این سال خود میگرد، نمیمانه که فرزند برن یه تفتیش بکنن، انتخابات اعلان بکنن، مردم تمامیگی نان نداره و نداره، کاربار نیست، عالمه تر یک مزیه پیدا نمیشه که فرزند امیر ماکم میگرد که تو اسناد داری، اسناد تا به کمیسیون انتخابات، به کمیسیون شکایاتش بده که طبق از امو رفتار بکنه. اگر نداری ای چی که فرزم ما ای ولایت نمیمانم به سب کس نکنه، او ولایت نمیمانم کس سب نکنه، عمل کرد خود ببینن که فرزم ما به این ملت چی کردیم، به ما کی رای داده یا رای میته یا نمیته، اونی رو خودشان قضاوت بکنن. او پیش خود میفهمن که ما برنده شدیم یا بازنده. وقتی که اگر بازنده شد باز ای جنجال و ای عرض مرض در بین ملت مظلوم و بینان و بیکار باید نندازه و مردم عزیز زیادتر پریشان نسازه.
پیام شما نظر شماست.
عبدالسلام سلطانی ولایت روغن ولسوالی محمد آقا می باشم. تجاوز جنسی بالای شاگردان مکاتب ولایت روغن قابل قبول نیست.
محترم خانم سیفور نیازی، شما که سابق عضو کمیسیون امور معارف در ولسی جرگه بودین، خواستیم که با شما چند موضوع را در میان بگذاریم. این مسئله حادثه لوگر در این مورد گفتیم نظر شما را بگیریم.
تشکر. حتی سلام عدد دارم خدمت شنوندگان محترم رادیوی آزادی. دقیقا هفته قبل این موضوع مطرح شد داخل پارلمان افغانستان، سرش بحث صورت گرفت. یکی داد اگرچه چند نفر مدود ممانعت میکردن که باید آیت تعیین نشود، بالاخره آیت از بین شورا تعیین شد برای بررسی کارا میره. طبعا اگر خدای نخواسته این چیز جز فرهنگ و معارف شود بسیار خطرناک است و این یک مرض کشنده است برای جوانای ما، برای نوجوانای ما. از یک طرف مردم از بیکاری و تشنگی و گرسنگی و فقط در کنار در صف صفوف طالب است و صفوف طالب پیوستن و یک لشکری از این در مقابل حکومت و دولت شده. ما نمیخواییم که جوانای ما به خصوص تزدکال معصوم ما از شاگردای مکتب ما استفاده سو صورت بگیره. من نه تنها که عضو کمیسیون به صفت کسی که عضو کمیسیون معارف بلکه به صفت نماینده مردم پیشنهاد ما برای جناب وزیر صاحب معارف و برای مردم افغانستانی است که بسیار دقیق باشند، پوشا باشند در قسمت تربیه اولادشان. اگر خدای نخواسته جدیترین حرکت است، اگر چی من قابل باور نمیدارم که از طرف رهبری معرفی کار صورت بگیره، یعنی از طرف مدیر مکتب یا از طرف خدا نخواسته استادان، غیر قابل قبول میدانم. ولی افواه بود شایعات پخش شده در این راستا، باید جدا جلوگیری شود. از این نقطه باید ما جدا منعیت نماینده مردم که یکی از وظایف ما نظارت در اعمال حکومت است، باید ما جدا این را تعقیب بکنیم، نظارت بکنیم. کسانی که واقعا اگر در همچو اعمال ناشایسته دست دارن به پنج قانون سپرده شود، چرا که معارف جای تعلیم و تربیت هست، نه جایی که اولادای مردم به بیراهه بره. ما نباید دروازه های معارف، دروازه های مکاتب و بروی شاگرده ما روی این منظوره که خدا نخواسته به نام بچه بازی است برسه کنیم. کسی که واقعا پدر و مادر مسلمان داره، شخصیت های با دانش است، باز اولاده خدا نمیمانه، منظور میشه فاصله بگیرن. امیدوار هستم که ما یک معارف شگوفان آزاد داشته باشیم. به صفت کسانی که نظارتگر هستیم، از که عاجل اگر واقعا خدای نخواسته کسی که در این قضیه بیدخل باشه به پنجه قانون تسلیم کنیم.
دکتر، یک موضوع بسیار هات که در سطح بین‌المللی هم در موردش نشرات زیاد شد، وزیر معارف یا دیگه مسئولین نخواستین به ولسی جرگه که در این مورد خود از اونا باید مؤاخذه می شد؟
نخیر، تا نوز در ولسی جرگه وزیر صد معارف خواسته نشده. آید یک دفعه برای بلوگر از نزدیک شاگردار امروشان صحبت کنن، دفعه نظریات مردم در اونجا گرفته شده. بعد از اینکه نظریات جمع‌آوری شد، وقتی که گزارش آید و در داخل شورا اونجا گزارش به سهم ما رسن، بعد از اون تصمیم گرفته میشه. پارلمان تصمیم میگیره که چی باید کرد.
محترمه خانم سیفور نیازی، عضو کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ما یک تن از مدیرای مکاتب متوسطه ولسوالی راغستان ولایت بدخشان می باشم. مدت 8 سال معلم بودم، 2 سال سرمعلم، از سال 94 به این طرف مدیر مکتب متوسطه هستم. وزارت محترم معارف برای معلمین سالانه ارزیابی ارتقای قدم و بست داره که هر سال ارزیابی می شوند. اما با تاسف مدیرای مکاتب متوسطه، آمرین لیسه ها، اعضای نظارت تا بعیدم ارزیابی نشدن. اما قدم چند سال میشه که قدم یک هستن و بستی 4 یا بستی 3. وزیر فیب معارف برای معلمین پلان گرفتن، اما برای مدیرای مکاتب و آمرین لیسه پلان دارن یا ندارن معلوم نیست.
ملاحات با سالسوالی جوان هستم، اون به گوش قهنی برسانیم که به تمام سالسوالی جوان یک مکتب فعال نیست.
ملاقات ما اولایت بغلان رسالی نارین به تمام شدم، لطفاً سلام را به گوش کلانترهای معروف برسانید، بچه های ما مکتب برد، درس نیست، تعلیم نیست، روزانه پیسه برین چوب میخریم، روزانه پیسه برین شیشه میخریم، پیسه برین کابل میکنیم، نیستنیم ما بچه های خدا در مکتب شخصی ماندهیم یا مکتب دولتی.
حبیب الله دیندار هستم، لطفاً برمان سه سرگر قربان. وزارت معروف پرسان کنه که جمعی مکتب ها پیسه را که اشتکا جمع میکنم به نام شخه اکیز پارچه که مثلا میگه که یعنی مسجد 4 افر تفل مکتب میره، مثلا هر کامش 20 رفت در پا 21 میبره، در پا دیگه میبره، 20 پا دیگه میبره، میگه که این برطا پارچه میخرم. این پارچه سر مکتب هست یا سر شاگرد مکتب؟ اینم یک سوال داشتم از وزارت ما رو پرسان کنه، اگر نیست چرا پیسه را جمع میکنه؟ هر صنف 70 نفر، 60 نفر، 40 نفر شاگرد است، چرا پیسه میشه؟
از ولایت بدخشان تماس گرفتم، ولسوالی کشم، لیسه داریم به نام لیسه محزون کشم، شاگردا اگر 5 دقیقه پسانتر بروه کفایی و لط، اما معلم ها وجود نداره. مدیر یزی 5 مشیده که در کابل یک برادرش بندیست دوام میکنه و اونجا میره و میاره، دیگه گوم است، لیسه بسیار بیکیفیت و بسیار چی هست. همیره خواهشمندیم که همراه مسئولین معارف بدخشان یا وزارت معارف در تماس شدیم که یعنی 400-500 اولاد مردم میره به سرنوشت یک مردکار یک روز چند است زحمت میکشد خرج پیدا میکنه برای طفلش، طفل به سرنوشت میره میگرد، بالاخره سر سال کامیاب است.
معلمینی که در بسته های 5 و قبل 16 پاستن تقریبا 16 سال میشه که دست قدمی از اینها در خصوصا در ولایت بدخشان معطل است. و
یک شکایت دارم از ولایت بغلان، ولسوالی دیسالا، لیسه مفتوان خوجه بیدار، در این مکتب بیخی درس نیست، بیخی هیچ درس نیست، هیچ نمیز اخترای ما میره و بیخی هیچ درس نیست.
شنوندگان محترمی که در مورد معارف در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتید، اگر متوجه شده باشید بعضی از پیام‌ها قبلا هم نشر شد و مستقیما با مسئولین امور نیز در میان گذاشته شد و آنها وعده گذاشتند که این موضوع را تعقیب می نمایند و ما هم به نوبه خود در آینده باز هم این موضوع را با مسئولین امور در میان خواهیم گذاشت. موفق باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و معافرت و معافظت جناب محترم ارزاده به احترامات ما را قبول کنه. از فضقیت 11 لوای اول کنده کسی امروی شما با تمامات سمی نمیده ما هست که این ماشای ما را ایچ اولا نمیکنه ما تو مشکل در لواست در فرقت مالی مشکل داره، کی مشکل داره، کی میخوره ایره نمیفهم در جیب کی میره، هیچ کس نیست باز خاص ما مرده مکنه. امیر اگر شما میشه که فهمیده امیره که تمام سخنگوی وزارت دفاع گپ بدنیم که این مشکل ما چی است؟ کلون مشکل ها دیگه نمیشه گپ نیست اگر ما بریم یکان کشورهای دیگه بریم گم که از دولت خیر ندیدیم.
سرباز اردوی ملی سوم از فرقه 111 وظیفه اجرا میکنیم در دشت و کود دم مرمی افتاده ایم برادر ما شما دو ماینه بود یک ما رو میگردانه یک ما حواله شد ما یک رب ماندن با داخل قوز اولا میشن یک ماه ما را دور میدن مش ده نفر نانخور دارم در خانه خوی ما شکی نگیرم از کجا بیارم چی کنم این امیر اگه یک پرسان شکونی و غیزریت نظر
لی افغانستان هستم از سرباز طوله اول کندک اول لیوی دوی بدخشان کمان نور خلو ردی به صده عبتی پامیر بیادر سه مومیش ما شوالا نشن خدمو یک کراشین آرام هستیم ای ولسوالی واردش هستیم مواره هستیم دولت و غیرت هم نیست رفتا ولسوالی را بگیرم بره ما در خانه خدمو بگیم بیادر این مشکل هست بخیر باشی زنده باشی
سلیم الله هستم از ولایت هرات از قلولی سرعت زفر نه دریشی داریم نه بود داریم نه امکانات درست داریم ما میریم پیش قماندان قلولی پیش قماندان طوله میریم میگیم باری ما دریشی بودی البته بودی و زمستان شده سر شده میگه اگر پیشه داری بخر اگر نداری دریشی تا بکش برو
مربوط کندک دوم لوای سل قلولی دوست و عبدالله پامیر هستیم این یک سال شده که ما شما با تاخیر اولا میشه سه ما میشه یک ما را اولا میکنن بله یک از بریدمالای اردوی ملی هستم کندگی دو لوای سه در ولایت بغلان وظیفه داریم تعداد زیاد از بریدمالایی که ماش ندارد دو ما شده ماش نگرفتیم این ماه سیوم است همیشه دولت ما شما را دیر میکنه این میره توجه لطفا
یک از سرگزان اردوی ملی هستم در ولایت غزنی این ما میشه ما شما اولا نمیشه زمین
حمدالله شریفی هستم از ولایت زابل بختم آشدیم یکی از منصوبین اردوی ملی هستم کوبندا دشتا درها هر جا ما وظیفه میگردیم وظیفه میریم دشمنان وطن میگیریم زنده میگیریم زیادترین شهر از طرف جنگ کشته میشه اینا کسایی که زنده میگیریم با قانون میسپاریم قانون میبره زندانی میکنه میبره از دیگر دروازه داخل میکنه از دیگر دروازه زودی کده تشیده میشه ما بسیار با تشویش و با غمگین هستیم چرا دلیلش چی است دلیل دلایلش نفهمیدیم ما
پیام شما نظر شماست
ولایت هرات هستم گمرک ولایت هرات به شما میگم گمرک به مرز برده بروز پنجات موتر قانونی بدون اسناد بدون چیز بیاد پلیت 20 موتر بسر میکنم ظلمان با دکه دولت هم خموشی اختیار کرده نمیفاید اولا ایچی یک معامله هستم این کاره
پیام شما نظر شماست
شنوندگان محترم اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته یک مصاحبه داشتیم با آقای رحیم از اندونزیا که در مورد وضع خراب مهاجرین مخصوصا جوانان افغان در آن مملکت را به زبان می آورد. ما این موضوع را با محترم آقای سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در میان گذاشتیم. قبل از اینکه این مصاحبه را تقدیم نماییم لطفا توجه نمایید به خلاصه صحبت ما با آقای رحیم.
ما اسم رحیم است، مدت 7 سال میشه در اندونزیا زندگی میکنم. ما اینجا تقریبا 15,000 مهاجر هستیم در این کشور. قبلا ما این طرف آمدیم که بریم به طرف استرالیا، بعد رای آب اینجا بند شد چون ما نمیتونستیم از رای قاچاقی بریم به طرف استرالیا از رای آب دریا. خب رای آب بسته شد، استرالیا وعده به مهاجرین سپرد که ما شما را از طریق هوایی به استرالیا میبریم. حال ما اینجا مدت 7 سال شده که به سرنوشت مانده، 15,000 افغانی هستیم. خصوصا بدترین شرایط مهاجرین مجردها اینجا داره. بعض فامیلی‌ها را استرالیا و امریکا و بعض نیوزلند کانادا برد. فقط همین 4 کشور است که افغانی‌ها را و مهاجرین از اینجا میبرن. زیادتر مشکلات که اینجا متحمل شده جوان‌ها متحمل شده و فامیلی‌ها. که ما اینجا به سرنوشت هستیم، 7 سال شد اجازه کار نداریم در این کشور، اجازه درس خواندن نداریم. فقط یک بعض مهاجرین که کمک میشه از طرف سازمان UNHCR یا IOM و 50% دیگه مهاجرین از پول خود مصرف میکنه که فامیلاش برش روان میکنه. حتی ما اجازه هیچ چیز نداریم، رانندگی خب به هر صورت که کار هم نداریم، اجازه تحصیل نداریم. این 7 سال شد ما در این کشور به سرنوشت هستیم برادر.
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، سپ ما از طریق ایمیل یک شکایت گرفتیم از آقای رحیم از اندونزیا. اونا گفتن که در اونجا تقریبا 15,000 افغان در اونجا زندگی میکنن، خصوصا جوانا بسیار در وضعیت بد قرار دارن. به طور مثال خود رحیم 7 سال پیش آمده، میگن نه اجازه کار میتن، نه اجازه تحصیل میتن و نه ماش میتن. این وضعیت گفتیم بس هم شما برسانیم این موضوع چطور میشه سیب؟
خب تشکر جناب نظر سیب از شما و دوست ما که ایمیل کرده بودن و صدای خود را و جمع هموطنان ما را از کشور اندونزیا به سمع ما رساندن. متاسفانه که در بعضی کشورها هنوز هم مشکلات وجود دارد، در این شک نیست، و ما به شمول ترکیه، اندونزیا و یکی دو کشور دیگری است که هنوز هم مشکل داریم، و در این قسمت هم انشالله که گام های مؤثر برداشته خواهد شد. ما دقیقا این پیام از اونا را به بورد رهبری وزارت حتما بسانی از اونا میرسانم. شخص وزیر به امور مهاجران هم در این قسمت آگاهی دارن از مشکلات هموطنان ما در بعضی کشورها، مخصوصا در اندونزیا و در ترکیه، و ما تلاش بیشتر خود کردیم که یک تغییر وضعیت مخصوصا در کشورهایی که مشکل آفرین میشه و مشکلات بیشتر وجود داره، گام های مؤثر و مثبت برداشته شود.
انصاری صاحب، در مورد ترکیه، قسمی که ما مطبوعات ترکیه را تعقیب میکنیم، اونا از یک طرف مهاجرین بیرون میکنن، یعنی کسایی که قاچاقی میان بیرون میکنن، منتها از دیگر طرف وزیر داخلهش چندین بار در مطبوعات صحبت کردن، گفتن اونا نیت از این دارن که سالانه 30,000 تا 40,000 افغان به شکل رسمی از خود افغانستان بیارن. و دوم یک خبر دیگه هم در اونجا ایجاد شد که تقریبا آرزو دارن که 1.5 لک چوپا از افغانستان بیارن. در این مورد پیشرفتای هست نیست؟ ما برنامه هم جور کرده بودیم امرای وزیر صاحب، این یک موضوع بسیار جدی است که امروز هم رئیس جمهور ترکیه اعلان کرد که ما میخواییم از نقطه نظر واردات حیوانات بیخی حساسیت داریم، ما میخواییم هیچ حیوان را از خارج به ترکیه نیاریم، مثلا میخواییم گوسفندا را به 55 میلیون برسانیم صاحب. یعنی اون نیت از اونا بسیار جدی است، اما طرف افغانستان در این مورد چی پیشرفت کرده با مذاکرات با ترکیه؟
بله دقیقا، اونا در قسمت 150 هزار چوپانی که گفتن ما نیازمند هستیم که باید آورده شود، چون از تعداد کشورهایی که در ترکیه فعلا حضور دارن، اونا به بنابرای سروی که داشتن و برآورده که داشتن، صادقانه کارکرد مردم افغانستان در اونجا در اولویت قرار میگیره که باید تعداد بیشتری از این اشخاصی که به عنوان چوپان باید خواسته شوند به ترکیه باید افغانها بوده باشه. البته تنها مثلا مربوط وزارت مهاجرین نیست، وزارت محترم کار و امور اجتماعی هم در این قسمت با ما همکار هستند و مشترکن تلاش داریم که این مسئله نهایی شوه و این دوستایی که ارسال میشن به اینا یک فرصت خوبی است که ادارات مختلف حکومتی به شمول وزارت مهاجرین و وزارت کار و امور اجتماعی اقدام میکنه و انشاءالله مطمئن هستیم که در یک قسمت هم فعالیت خواهد داشته.
همساری سیبر چخه ادارات مختلف در این موضوع داخل شد و امقای موضوع کشال خواهد شد، یک سیاست جداگانه ملی در سطح دولت در این راستا بکار نیست؟ برای از این که این کارها همیشه تال میخوره، مثلا وزارت خارجه خودش مورد انتقاد قرار میگیره که یک ریفورم کار داره، وزارت دیگه، وزارت خانه کار امور اجتماعی یا اینا دیگه مشکلات دارن. از این خاطر هرچی اداره زیاد شوه این موضوع به تعویق بفته، باز طرف ترکیه هم خواهد بگوین خب والله که افغانستان جور نمی میریم، از هندستان میاریم به طور مثال. نیست چطور شوه که سرعت بخشیده شوه به این کارا؟
خب طوری که همه ما و شما در جریان هستیم، وزارت محترم امور خارجه وجود داره، وزارت کار امور اجتماعی که یک بخش عمده ای از این مسائل مربوطشان میشه وجود داره، و وزارت مهاجرین خب یک بخش از فعالیت های وزارت مهاجرین مربوط به بیرون برزی میشه که مثلا مهاجرت است و افغانهای ما بیرون از کشور زندگی میکنه، وزارت مهاجرین هم در یک قسمت مسئولیت داره. از این لحاظ با تقسیم مسئولیت ها بین ادارات حکومتی ما بیشتر و بهتر میتونیم که سهولت ایجاد بکنیم و
یک تفاهم کلی بین ادارات حکومتی وجود داشته باشه و بتونیم با تفاهم همدیگر یک زمینه ایجاد شوه و یک فرصت ایجاد شوه که اینا انتقال پیدا بکنن و از طریق روابط خوبتر دیپلماتیک و چون سفارت افغانستان در ترکیه است و آتش مهاجرت در اونجا حضور داره، در داخل افغانستان وزارت کار امور اجتماعی میتونه که خیلی مسائل حل و فصل بکنه و مشکلات مد نظر بگیره و در قسمت حل مشکل اقدام بکنن. از این لحاظ همه اداراتی که خدمتتان یادآور شده مسئولیت دارن و همه متحد هستیم تا هر کاری که از دست ادارات زیرفت حکومتی بیاید به شمول وزارت امور مهاجرین در خدمت مهاجرین بیرون مرزی خود حتما قرار داریم.
محترم آقای حمیدالله خان توخی، معاون کمیسیون سم شکایت اولسی جرگه، بعد از تقدیم احترام است، ما قبلا هم یک چند پیام با رئیس قادری هم در میان گذاشته بودیم و ایست که از صفوف اردوی ملی، از اساکر، از به ما بسیار زیاد شکایت میرسه که معاشای از اینا در وقتش نمیرسه و این موضوع ما با وزارت دفاع ملی هم در میان گذاشتیم. اونا گفتن ما یک سیستم نو آوردیم، منتها این سالهاست که سیستم نو گفته میرن، منتها هنوزم اساکر بیچاره شکایت میکنن معاش نمیرسه. در این مورد ما میخواستیم شکایت اساکر با شما در میان بگذاریم، در این مورد چی میکنین سیب؟
تشکر، زنده باشه. اما اساکر که شکایتی تمام رسید از اون خوب است که ما صداش بلند میکنم. زیاد اساکرش تنها اردوی ملی نیست، پلیس ملی بیچاره هم در اما ولسوالی های دردست و ناامن و شراها که هست از اون به یه آلات هست که در ماها ماها ماج اخیر گم نشه ماشه. اردو ملی هم به یه مشکلات هست، متاج پنه هستی حکومتی ما همون چند سال میشه، هر وقت که دفعه نکام میشه باز میگه که ما یه سیستمی نو جور میکنم. ما در یه سیستمی نو نمیفهم که عزیز یه سیستمی نو چی میکنه. یک دی مشکلی خو امو پلیس خیالی، امو اردوی خیالی، امو غیر ازیرا، امو مشکلات هست که ببینی امنیتی چی کدر زیاد شد. ببینیم که کسایی که ازیر زرازو ماش نمیرسه خودش دام امگی پلیس دو امگی اردو هرچیش اوالا هست، اگه ماش باشه آشایشی باشه باشایشی باشه روغانیتش باشه اوالا هست هم که ببینی دا سکرات در جایی که در هزار نفر اولا است 200-300 نفر اضافه تر پرانه میشه، اما پرانه که باشه از اون ماشش نیست. واکن یه به این مشکلات رو برو هستیم، اما نامده که هست اصلی عملشیم از اون هست که یه متعدادشی بیشتر کم هست، اما متعداد که کم که باشه از اون بیچاره بیرویه بیچاره در مشکل رو برو هست.
توخی صاحب، آله چاره چی است؟ شما به این کمیسیون سم شکایت آلی شکایت به شما رساندیم، اقدامات شما چی خواهد باشه؟
راست که بگم ما طبعا با عد کوشش میکنم. مهم لازی است که ما خودشیم یک کمیسیون دفاعی دارم، یک کمیسیون امنیت داخلی دارم که راستن ام اردو با کمیسیون دفاعی تعلقات زیاد دارم و پلیس با امنیت ملی، امنیت داخلی پلیس و امنیت ملی. با هر طرف خود ما یک کمیسیونی هستیم که اما شکایت ها تمامه، ما اکثر شکایت های اردو پلیس برای از او روان میکنم، چرا که از او مستقیم از او وظیفه‌اش هست، از او کارش هست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084-620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین المللی 00-42-02-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
جناب خواجه عجمی که پیر دردمندان است، جناب خواجه عجمی که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم باد. را ای غریبان جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان نواز.